عرض به خدمت شما که گفتیم وارد چه بخشی بشیم؟ معنا و نقش فلسفه در اسلام. روی فهرست کتاب شما عنوان این چند شماره دوم، ببینید روی فهرست یه بخش اول فلسفه اسلامی و مطالعات آن، مطالعه فلسفه اسلامی در غرب، بخش اول رو فهرست شما، معنا و نقش
53.
ما 53. خب عرض به خدمت شما که معنا و نقش فلسفه در اسلام، ولی خب ما شما در دوره اسلامی، در دنیای اسلام. خب عرض به خدمت شریف شما که این نکته رو که میخواییم الان شروع بکنیم، ایشون میگه که یه اتفاقی تو جهان اسلام افتاده که اولا فلسفه ترجمه شده به حکمت. فلسفه چرا ترجمه شده به حکمت؟ چیز قابل توجهی. فقط وقتی ما میخواییم معنا و نقش فلسفه رو در اسلام بگیم، باید به یه نکته مهم توجه کنیم. اون نکته مهمی که شما پاشم آقا اشکال نداره دیگه، با دوربین کاری نداری با من، من پاشم از جام ببخش. بعد اون نکته ای که چقدر بده همه شونه میشتیم، آقای جعفریان من میام پای تختم صدا تو این خوب میره؟ مشکلی نبود برای موبایلیا؟ آها از بلنگو میگیره، بله ببخش. خب وقتی میخوایم رابطه یه فلسفه رو با دین، نقش فلسفه رو با اسلام بسنجیم، به یه نکته باید دقت کنیم. کدوم اسلام؟ وقتی میگیم کدام اسلام، یه مقداری برامون تأمل برانگیز میشه. انسان سه ساحت داره: یک بدن، دست داره، پا داره، چش داره، گوش داره، ها؟ با اون چی کار میکنه؟ عمل میکنه. یه ساحت دیگه داره، عواطف، با اون عواطف چی کار میکنه؟ خلقیات ازش در میاد بیرون، حسود میشه، کینه‌ای میشه، بخشنده میشه، مهربون میشه، افسرده میشه، شاداب میشه. اینا مال کجاست؟ مال ساحت عواطفش. حالا عواطف میگیم چون فعلا ما خیلی فلسفه نخوندیم، یه اسم دیگه براش بزن. یه ساحت دیگه داره، ساحت ادراک. با این ساحت ادراک چی کام کنه؟ به شناختن و علم میرسه، درسته؟ خب دین یعنی چی؟ راه. راه چیه؟ یه دونه گندم داریم، راه میافته بره بشه چی؟ خوشه گندم بارور، یه خوشه گندم خوب، درسته؟ بین این حالت خوشه گندم خوب با اون حالت دونه یه راه وجود داره، یه راهی که این رو از دانگی میرسونه به خوشه گندم خوب. راه رسیدن از دانه به خوشه خوب، میشه دین گندم ها. ماهی هم اینجوری دین دارن، درسته؟ خب وقتی دین شد یا اسلام شد، این داره چکار میکنه؟ این انسان میشه اون دونه، میخواد برسوندش به چی؟ به بهترین وضعیت خودش. میتونندم این گندم بره بشه پوسیده آفت زده، هزار تا گرفتاری بعدش پیش بیاد دیگه. همه گندم ها که اون گندم عالی نمیشن. الان شما گندم داری ظاهرش خوب توپ، درسته؟ میبری وزارت کشاورزی میگه یه دقیقه صبر کن، میگه آقا 10 تا کامیون دارم از این، میگه صبر کن یه هفته آزمایش ما طول میکشه. یه هفته آزمایشش برگشت میگه تو این گندم شما یه سری باکتری وجود داره، ما اینا نمیخریم برای نون. حالا اون گندم اینقدر خوبه، پس برای این که از گندم دونه گندم به گندم عالی برسیم انتا ریزکاری داریم. وقتی پیچیده تر میشه مثل انسان، ریزکاری ها خیلی بیشتر میشه. اون وقت این کارش همینه، لذا اسمشو گذاشتن راه. یکی از معانی دین یعنی راه. خب این دین میخواد این کار رو بکنه. وقتی میخواد این کار رو بکنه، پس دین بذارید بنویسیم، پس پیام دین سه حوزه دارد. سه حوزه پیام دین چیه؟ دستورات عملی. بله؟ این موقع بخواب، این موقع بیدار شو، انقدر بخور، درست شد؟ فلان موقع کمتر بخور، فلان چیو کمتر بخور، فلان چیو اصلا نخور، فلان چیو. برای چی؟ مشکلی نداشته، میخواد چکار کنه؟ از این حالت دانه به این حالت خوشه درست انجام میشه. این میشه دستورات. خب ما بهش میگیم شریعت، درسته؟ مرحبا. یک حوزه دیگه داره، آموزه های اخلاقی. اینجوری با مامانت حرف نزن، درسته؟ مادر این کارو در حق فرزندش نکنه ها. نمیدونم حسادت چه گرفتاری هایی برای تو به وجود میاره. شروع میکنه یکی یکی اینا رو، خیلی هم هست، خیلی توضیح میده. چه آموزه های اخلاقی، درسته؟ مرحبا. یه چیز دیگه هم داره دین، اون چیه؟ یه شناخت به شما میده. یه اینجایی که تو هستی اسمش دنیاست. هیچ موقع میدونستی اینجایی که تو هستی اسمش دنیاست؟ اگه دین نبود نمیدونستی. اگه دین نبود اینجا اسمش بود چی؟ طبیعت، درسته؟ اما اومد گفت نه، ال حیات و دنیا. ال رو هر دوتاش میاد یعنی ترکیب وصفیه، دنیا یعنی پسترین. ال حیات و دنیا یعنی چی؟ پسترین زندگی. ای پس زندگی های دیگری هم میشه داشت؟ میگه بله بله، درست شد؟ پس میاد بهت میگه، میگه این دنیاست. ویژگیاش چیه؟ این ویژگیاشه. بعد این چی؟ بعد این عوالم دیگه ای هست، اونا دیگه دنیا نیستن. خب پس داره چیکار میکنه؟ داره معارف رو بیان میکنه و حقایق رو. این دستورات عملیش مناظره تنازع رو برقرار کنیم. آموزه های اخلاقیش، معارف و حقایقش، برای همه جاش فکر کردی درسته؟ برای همه جاش پیام داری. این میشه دین، راه رو داد. من این دونه رو برای پوستش فکر دارم، برای مغزش فکر دارم، برای ساقش فکر دارم، برای ریشش فکر دارم، برای همه چیش فکر کردم. میشه دین. اگه دین درست باشه اینجوری باید باشه. خب اگه اینجوری باشه، پس این که ما دین رو مجموعه مناسک چیه؟ اعمال و اظهار کردن نمیدونم یه سری سخنان و رفتارها. جمشی تو مسجد با هم دلاراست چیم؟ خب بریم دورو خونه ای بچرخیم. بله، فقط این رو معنی بکنی، یعنی فقط یه بخشی از دین. هر کسی که این دین رو تقطیع میکنه داره دین رو تحریف میکنه. خیلی ها هستن، یکی میگه من به نظر من دین اینه چون متخصص اونه. هرکی هر مغازه داری مغازه خودشون موازه بشه، درست شد؟ اون یکی میگه نه دین اینه، میگه چون متخصص کارش اینه. میگیم نه، دین همه ایناست. خب اگه دین همه اینا شد، حالا میشه فهمید که وقتی میگیم فلسفه با دین ارتباط داره، ارتباط اصلیش با این بخش، با بخش معارفش. اگه این نبود توی دین، فلسفه باش ارتباط نداشت. و شما توی تاریخ اسلام ببینید، حالا اسلام که داریم میگیم، این کتاب گفت ما میخواستیم فلسفه رو در سرزمین وحی، یعنی عالم سنت. عالم سنت دیگه خاورمیانه نیست، همه جای عالمه، اما بخشی که از تاریخ که با سنت ارتباط داشته. خب در گستره عالم سنت بحث بکنیم ازش. لذا فلسفه مسیحی، فلسفه یهودی، نمیدونم حکمت‌های چینی، حکمت‌های هندی، همه اینا رو باید گفتگو می‌کردیم. اما نه وسعش هست و نه تخصصش. گفتن ما بیایم فعلا به عنوان نمونه، یه نمونه از اون فلسفه در سرزمین و بیایم سراغ فلسفه اسلامی. پس فلسفه اسلامی به عنوان یه نمونه آماری به شما دادیم. دوباره اینو بگی به نگاه کن ببین این چیکار میکنه. خب این فلسفه اسلامی با این بخش ارتباط داره، پس ما به مطالعه این میپردازیم از این جهت. چرا؟ حکمت رو گذاشتیم اسمشو؟ یا وحی. اینا کی با هم یکی بودن؟ آفرین، در جهان اساطیری، قبل از این که از هم جدا بشن با هم یکی بودن دیگه. مرحبا. این حکمت یا پیام اساطیری یا وحی یه نکته توشه. اون نکته مثل نکته یه که توی ادیان میمونه. حق حقیقت واحدی است با بیانهای مختلف. اون حقیقت واحد با بیانهای مختلف اختلاف ادیان، همشون هم میگید پیامبران الهی. پیامبران الهی حداقل این مقدارشه که ماها میشناسیم و میدونیم، همشون درباره توحید حرف زدن، اما بیان توحید با هم دیگه چیه؟ تو هر سه حوزه میبینید با هم یه تفاوتایی، اما هر چی به این حوزه پایینی میرسیم تفاوتا چی میشه؟ بیشتر میشه. هر چی به اون حوزه معارف و حقایق میرسیم تفاوتا چی میشه؟ کمتر میشه. آقای نصر و اون جریانی که آقای نصر مال اون جریان فکریه قائله که چی؟ حکمت مانند اون معرفتی که تو ادیان مختلف به صورت واحد قالب‌های مختلف پیدا کرده، حکمت هم همینجوره. بهشون میگن اصحاب حکمت خالده. حکمت خالدان وقت تو فارسی چی میگن؟ جاودان خرد. و به عبارتی اسمشون رو ما میگیم چی؟ سنتگرایان. سنتگرایان به معنای انسانهای امول و کهنه گرا نیست، به معنای اون تلقی حکمتیه که همون چی بود؟ وحی بود در اون جهان اساطیری و این تطور پیدا کرده تو تاریخ به شکل‌های مختلف در اومده. وقتی این به شکل‌های مختلف در اومده، وقت این آقایان اصحاب حکمت خالده یا جاودان خرد چرا اومدن مسلمون شدن؟ دیگه میگه تو همه ادیان هست، مسیحی بمون. میگه این بهترین و کاملترین بیان اونه. درست شد؟ عالی‌ترین قالبی که میشد براش ریخت اینه. لذا گنون شوان درسته بشمرید، پا شدن اومدن، فرانسوی آلمانی اومده مسلمون شده، به این دلیل که قائلا این اتفاق توش افتاده. خب آقای نصر که داریم کتابشو میخونیم قائل، حکمت هم همین جوریه. حکمت هم یه جوهره و یه خمیره‌ای داره که در قالب فلسفه‌های مختلف دنیای قدیم و فلسفه‌ها و حکمت‌های اصیل این بازگو شده. این نکته قابل توجه. اون وقت این حکمت چیزیه که فلسفه رو با این بخش از دین مرتبط می‌کنه. روشن شد؟ چرا فلسفه با اون بخش از این مرتبطه؟ توی دنیای اسلام گفتیم دنیای اسلام دیگه میشه یه نمونه و البته به نظر اینا بهترین نمونه. اگه بخوایم نگاه کنیم میبینیم که علوم و دانش‌هایی از سده‌های نخستین شکل گرفتن که بخش دستورات عملی رو مطالعه میکنه، استخراج میکنه، با دقت توضیح میده، یا بخش آموزه‌های اخلاقی رو همینجور. اما عزیزان من تو تمام دنیای اسلام از اون اول که حرکت میکنیم این بخش معارف و حقایق رو به این گستردگی که حکما شرح کردن و بست دادن شرح و بستی براش پیدا نمی کنه. با ما نمونه تو خود جهان تشیع اون کسی شروع کرد شرح بر روایات نوشتن مفصل به صورت منظم و گسترده که فیلسوفیه به نام ملا صدر. ما تا اون تاریخ فقط هنر بزرگان ما این بود کتاب حدیث بنویسن، اون کتاب حدیث یعنی معارف و شرح بدن نبود. ایشون شروع کرد به شرح دادن، بعد شاگردش فیض کاشانی شروع کرد به شرح دادن، همینجور شرحها گسترده تر شد آمد تا شما یه فردی مثل علامه طباطبایی و بزرگانی از این قبیل رو داریم. پس این یه جایی به هم اینها با ارتباط برقرار میکنن و جلسه قبل گفتم اگه این ارتباط در اون نقطه آغاز این همانی بوده، دیگه در این ادوار اخیر چیه؟ رابطه شاگرد و استاده. لذا فلسفه اسلامی و حکمت اسلامی وقتی بهش میگیم اسلامی، نباید متوقع باشیم با اون دو حوزه اخیرش خیلی مرتبط باشه، البته هست، اما ارتباط وسیعش با اون حوزه اوله که بهش میگیم معارف. این که گفتم کدام اسلام، یعنی اولا بدونیم اسلام یه گستره ای به این وسیعی داره و اون حوزه ای از اسلام با حکمت مرتبطه که بخش معارف و حقیقت، ایشون میگه بخش حقیقتشه، مرتبه حقیقت دین. خب این نکته اول. نکته دومی که ایشون اشاره میکنه وقتی میخوام از فلسفه اسلامی حرف بزنیم، میگه کدوم فلسفه؟ اینو جلسه پیش گفتیم، فلسفه رو ما گاهی میتونیم به صورت یک فعالیت مفهومی محض که مفاهیم رو به یکدیگه پیوند میده برای باز کردن یک سری معماها بشناسیم، و فلسفه رو میتونیم یه روایت داریم. فکر میکنم اولین روایت کافیه، یعنی اصول کافی رو باز میکنید، اولین روایتش، اولین کتابش میشه کتاب العقل والجهل. اولین روایتش هم اگه اشتباه نکنم اینه، حالا شاید اشتباه کنم، ما اشتباه نکنم همین، تو اون روایت گفته میشه خدا عقل رو آفرید، و وقتی خدا عقل رو آفرید گفت من با تو حرف میزنم، ایاک اخاد، من با بقیه حرف نمیزنم. فهمیدید؟ فلسفه اسلامی چرا شاگرد وحیه؟ چون نقش عقل در عالم اسلام گوش دادن و فهمیدن اینه. فلسفه در سرزمین نبوت و وحی نقشش اینه که این بخش معارف و حقایق دین رو بفهمه. این پیام رو کی باید بفهمه؟ اونایی که این مطلب رو که عقل باید حقیقت دین رو بفهمه قبول نمی کنن، ما ازشون می پرسیم شما با چیتون می فهمید؟ با گوشت می فهمی؟ با معدت می فهمی؟ با کبدت می فهمی؟ با قوه خیالت می فهمی؟ یا با عقلت می فهمی؟ خیلی ساده است. روایت هم میگه عقل مخاطب سخن خداست و خدا فقط و فقط با عقل حرف میزنه. خب ایاکه که اومده مثل ایاکه نعبدوه، ایاکه نعبدوه یعنی فقط بنده، وقتی هم میگه ایاکه و خاطب یعنی فقط با تو حرف میزنم، اینجوریه. خب پس فلسفه هم این فلسفه است که سعی در فهمیدن این پیام الهی داره. این ویژگی در فلسفه اسلامی باعث میشه فلاسفه دیگه چیزایی الان براتون بگم، اینو پاک کنیم یه صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا اسمای مختلفی داره، بله، رحمان، رحیم، جبار، علیم، لطیف، بله، خبیر، الله، اسمای مختلفی داره، اما یه اسمش خیلی مهمه که کتابم روش تأکید کرده، قد کردید؟ تموم شد. این خیلی مهمه که اسلام او رو به معنای الحق بیان کرده و میگه حق تعالی. خب چرا این اسم مهمه؟ فلسفه معرفت حقیقت است تا جایی که بشر بتواند. بله؟ خب ببینه حقیقت چیه؟ این میشه الحق. وقتی این شد الحق و فلسفه هم شد شناخت حق تا جایی که بشر بتواند، فلسفه اسلامی توجه ویژه به شناخت حق تعالی داره. یه ذره اینجا وایسیم یکم بکاویم با این کلمه حق. تو کلمه حق شما چی پیدا میکنید؟ بگید چه معنایی از این کلمه میفهمید؟ بلند باید بگید. نه اون که همونه. آفرین. ثبوت یعنی چی؟ یعنی هست در مقابل اون چیزی که نیست. خوبه، اینو می نویسم. دیگه چی؟ به استعمالات حق تو زندگیتون نگاه کنین. ببین شما اصالت هم خوبه، میشه مثل واقعیت. خوبه، اینا واقعیت، اصالت. دیگه تو زندگی کجا اینو به کار میبری؟
چیزی که باطل نباشه.
آن باطل نباشه خودش یه مقدار مشکل میشه. یعنی چی نباشه؟ میتونید بگید یعنی چیزی که نیستی نباشه، هستی باشه. درسته؟ تعریف ایجابی بدید، تعریف سلبی ندید. صدق هم خوبه. دیگه چی داریم؟ در مقابله؟ خوبه، خیلی خوبه. یعنی حق یه ویژگی داره، حتمانیه، حتما همینه که هست، چون این حقه. اما اون چیزی که حق نیست هی فکر میکنی. حقه یعنی همین دیگه، یعنی ظاهرش اینجوری نیست اما شاید اینجوری نباشه. بعد میریم میگیم باطنش اینجوری نیست. پس حق، یا مثلا میگه حق فلانی به گردن شما، یعنی شما باید این کار رو در برابر او. پس حتمنی بودن، بایدی بودن، نه اونو قبول نمی کنم. حالا شاید بشه اما خیلی سخت داره. خب چون الان حق اون آقا با حق اون یکی فهم کن. خب این ویژگی ها همشون تو کلمه چیه؟ حق یا حقیقت نهفته است. درسته؟ فلسفه وقتی میخواد حقیقت رو بفهمه، یعنی میخواد آنچه هست رو بفهمه. و کدوم هست؟ اون هست زیربنایی که این روبناها، نقش و نگارها میرن و میان. اون زیربنا عامل تعیین کننده همه این نقش و نگارهای هستیه. میگیم حقیقت فلانی تو این یه جمله خلاصه میشه. یعنی این یه جمله رو بفهمی، همه رفتار و گفتار و همه چیشو میفهم. اون میشه حقیقت. فلسفه میخواد اینو بشناسی. اگه این رو فهمیدیم، پس فلسفه هستی و واقعیتی که ضرورتاً صادق است رو و بایدی می باشد را می خواهد بشناسد. اگه این رو بشناسه، همه ی حالتهای هستی رو میتونه با این توضیح بده، همه ی اون واقعیتهایی که روبنا هستن رو میتونه با این توضیح بده. فلسفه شناخت وجودیست که ضروری است. درسته؟ آره؟ در اومد بیرون؟ چرا فلسفه معطوف شناخته؟ اصلا خدا رو از این زاویه نگاش نکرده بودی. حق تعالی شد. دقت کردید؟ یعنی اینجوری نیستش که خوب به حرفم گوش بدید تا اینو بعداً بیشتر بفهمیم، الان فقط به گوشتون بخوره. اینجا من یه دونه فلاسک دارم، یه دونم پرچم دارم، بذارم اینجا که اینا ببینن، یه دونم مثلا آب دارم، درسته؟ اینجوری نیست یه دونه حق تعالی داشته باشیم، یه دونم مثلا فلانی داشته باشیم، میدونم کره زمین داشته باشیم، آسمون داشته باشیم، اینجوری نیست. این اشتباه فکر، این فکر اشتباهه. اینجوریه که ما یک حقیقتی داریم که هر چیزی هر چی هست در نسبت با او هست. درسته؟ ها؟ مثل مرکز جدول مختصات دیگه، هر کی هر عددی داره، اون عدد چیزی بیشتر از عدد نیستن اون چیزایی که رو جدول مختصاتن. مثلا میگی 4/2 رو جدول مختصات، این 4/2 فقط نسبتشو با مرکز داره بیان میکنه، چیزی جز نسبت با مرکز نداره. این حق یعنی این. لذا فلسفه اسلامی گفت آقا من پیدا کردم، دنبال چی باید بگردی؟ دنبال این. اینو بشناسی همه چیو میتونی بشنسی. اینو توضیح بدی، همه موجودات سر جای خودشون معلوم میشه این چی هست و چرا در این جایگاه در این ارتباط با اشیا واقع شد. پس من به معرفت واقعیت اشیا میرسم. این مهمه. لذا این که فلسفه اسلامی با این اسم حق که آقای نصر آورده ارتباط برقرار میکنه، به خاطر این ویژگیه. و وقتی این ویژگی آمد که فلسفه اسلامی دنبال اینه، و این همان معرفتی که در جهان اساطیری محتوای وحی است. پس این همون چیه؟ موضوعش چی شد عزیز من؟ داره چی میخواد بشناسه؟ هستی و واقعیتی که ضرورتاً صادقه. حکمت معنیش یعنی دانش محکم. چرا این دانش محکمه؟ چرا تکون نمیخوره؟ بدید؟ چون ضرورتاً صادقه، دنبال اون امر ضرورتاً صادقه. پس ترجمه هم که انجام دادن از فلسفه به حکمت در عالم اسلام یه ترجمه با دقتی بود، خیلی خوب این ترجمه رو انجام دادن به بهترین نحو. خب بعد یه اتفاقی میفته، الان ما داریم میوه بحثایی که جلسه قبل گفتیم رو میچینیم، درسته؟ اینا خیلی هاش اگه کسی بحثای جلسه قبل رو گوش نداده باشه الان نمیتونه استفاده کنه. تا اینجاش که فرمایشی ندارید که، شما فرمایش داریم اگه بفرمایید، بلند میفرمایید، ببخشید من نمیشنم. این چه ربطی بمون داره؟
الحق تمام حقیقت.
خب چی؟ حالا بذار بریم اینا رو اگه رسیدیم خب میگیم، اگه نرسیدیم نمیگیم. چرا شما پیشگو شدی؟ الان تو این کتاب گفت، تو این کتاب یه چیزی گفت یادتونه؟ گفت پیامبر به معنای پیشگو نیست. خب پیشگویی نکن. خب تازه این سوال نبود که، این خبر بود، جواب بود. خب همه چی خدا نیست، همه چی رو بناست. خیلی فرق میکنه این دوتا جمله با هم. چی؟ خدا میشه حقیقت. حالا بذارید برسیم اینا که الان ما با اینا هیچ کاری نداریم. الان یه مقداری دارید تونتون میرید. فصل بعدیش میشه آموزه های فلسفی، اونجا که از وجود و اینا حرف میزنه اونجا یه چیزایی گفته شده، درسته؟ خوندی فصل بعدیشو؟ اونجا این حرفا زده میشه. خب اما یه نکته مهم که میخوام بگم، نکنه شما هم سوال داری؟ چی میگه؟ بپرس. بعد دوست داری بپرس.
که فرمودین که فلسفه اسلامی میگه که یه حقیقت هست که اگر میخوای همه چیز رو بشناسی اون رو بشناسی،
همین
رو بشناسی، این که من خودم رو بشناسم، پس خدام رو
میشناسم. دیگه اینا روایته، باید بری یه جایی شرح روایت بدن اینا رو شرح بدن، درسته؟ آره. خب یعنی بذارید این قسمتی که روش متمرکزیم رو بگم، چون این حواشی ممکنه خیلی باشه، الان بیشتر وارد حاشیه ها داریم میشیم. بفرمایید. کجای قرآن داریم؟ آیه پیداش کنیم. من از شما تشکر میکنم. آقا شما همچین چیزی داری؟ در قرآن نداریم. میگه در قرآن نداریم. ما از شما پرسیدیم در قرآن داری؟ باید میگفتیم نه. نپرسیدیم کجا داریم که گفتی روایته که. خب عرض به خدمت شما، خوب گوش بدید، اینجا یه اتفاق جالب داره میفته تو کتاب. میخوام بگم تو کتاب چه اتفاق جالبی افتاده. خیلی خوب، شما هم سوال بپرسید حسن ختام. این کتاب هم همینو گفت، این کتاب همین فصل دوم که شروع شد بعد از این که گفت کدوم اسلام، گفت کدوم فلسفه، گفت این فلسفه هایی که امروز بهشون میگن فلسفه اون نیست، اون فلسفه هم جلسه پیش توضیح دادیم. نه این کار نمی کنه. فلسفه اسلامی شروع میشه با خوندن کتاب اصول فلسفه و اونجا شما تجربه می کنید که چه اتفاقی می افته. اما یه نکته ای رو باید به شما بگم، این فلسفه بالاخره با مفهوم، کار مفهومی، چیدن مفاهیم، تحلیل مفاهیم، استدلال کار داره. اما گفتیم فلسفه نباید فقط همین باشد. خب در این بخش که داره این کارو میکنه و تقریبا ظاهر کارشه، با همه فلسفه های عالم میتونه گفتگو کنه. درسته؟ مرحبا. خب ببینید یه اتفاق قشنگی تو این کتاب افتاد. جلسه پیش گفتیم سعادت رسیدن به آگاهی. آگاهی هم یعنی این فرنده نرفتیم مگه یادتونه حکمت رو گفتیم، حکمت نظری، حکمت عملی. تو حکمت نظری سعادت خود دانایی، در حکمت عملی عمل انجام بدیم تا اون بصیرت و حکمت گیرمون بیاد. درسته؟ خب شد این. پس سعادت ما رو برد تا کجا؟ علم حقیقی. این هم بهش رسیدیم. خب اینو بهش میرسیم، چه اتفاقی میفته؟ ما اینو بعداً توی اصول فلسفه با دقت و با برهان و با تحلیل برای شما توضیح میدیم که علم برای انسان به مثابه داده ها برای هارد کامپیوتر نیست. علم دیتا نیست. درسته؟ نخواهیم گفت اگه این باشد که سعادت نیست. جان ما ساخته شده از هر ساختمونی ملاتی داره. با آجر میسازنش، با چوب میسازن، با تیراهن میسازن، با چی میسازنش. الان بدن مثلا با گوشت و استخون و آب و خون و از این چیزا ساخته شده. جان با چی ساخته شده؟ آگاهی. آگاهی رو میتونی از حیات جدا کنی؟ موجود زنده‌ای که آگاهی ندارد آگاه نیست، زنده نیست. حالا شما از کجا میفهمید یه گربه زنده است؟ از کجا میفهمید مرده است؟ آگاهی از محیط پیرامونش داره؟ پیشتش میکنی در میره. آگاهی نداره، پیش میکنی در نمیره، میری جلو در نمیره، تکونش میدی ادراک نمیکنه تکونش داری میدی. یه ایوای مرد. یعنی دیگه جان باهاش، جان از جنس چی شد؟ از جنس آگاهی. خیلی خوب اینو داریم و اینم داریم که ما برای رسیدن به این آگاهی باید از مسیر تو فلسفه اسلامی خودسازی عبور می کردیم. خودسازی یعنی چی؟ یعنی جمع کردن زیبایی ها در خود، بیرون ریختن زشتی ها از خود. درسته؟ این معنی خودسازی دیگه. اگه اینجوری باشه آگاهی با این خودسازی و آگاهی حکیم فقط دانای به حق نمیشه، بلکه مشابه ترین به حق میشه. درسته؟ چرا؟ چون همه درست ها تو جان اونه، همه واقعیت ها رو میدونه، همه خوبی ها رو جمع کرده، همه زشتی ها رو بیرون ریخته. لذا یه جای دیگه تعریف میکنن حکمت، تشبه به اله هست، شبیه او شدنی. او لا یخفا از او چیزی، همه واقعیت رو او میداند. درسته؟ وقتی حکیم میشه، نه ایرانیان رو از اول اینجوری بودن، به اسلام ربطی نداره. ایران باستان وقتی مشکلی پیششون براشون پیش میومد چیکار میکردن؟ گفتن بریم این حکیمان دین باستان رو پیدا بکنیم. میرفتن حالا تو آتشکده یا هر جایی، از اون میپرسیدن چه کنیم، این چیه؟ درسته؟ حکیم اونیه که آگاهی داره. پس حکمت یعنی شبیه او شدن. ببینین یه اتفاقی افتاد، لذا به سعادت رسیدن صرفا هارد ذهن رو پر کردن نبود. این نکته دقیقیه که اونجایی که داره در مورد سهروردی حرف میزنه، میگه فلسفه یعنی انسان متأله بشه. متأله بشه یعنی خداگون بشه، شبیه او بشه. درسته؟ بعد وقتی همین سهروردی که گفت حکمت یعنی خداگون شدن، جلسه پیش گفتم شما میگید علی آیت الله العظماست، خودش گفت، گفت انا آیت الله العظما، بقیه نیستن. بله، وقتی اون آیت الله العظماست، بقیه دیگه با اون بزرگی نیستن بشن عظما. خب آیت الله العظما یعنی چی؟ آینه هم آیه اوه دیگه، آینه اونه. ببینید به این سمت حرکت میکنه فلسفه، تا فلسفه میاد یه حقیقتی رو محقق بکنه. وعده‌هایی که پیامبر گرامی اسلام داده بود که در امت من محقق میشه این وعده ها، کسانی از امت من میان که از پیامبران بنی اسرائیل بزرگترند. این آیه هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، هم اول هم آخر، هم بیرونه هم تو، نمیفهمیدش. مادم پیامبر بودن یعنی چی؟ شما نمیفهمید، بعدنا یه عده میان اونا میفهمن. درسته؟ فلسفه اسلامی میگه من این وعده های پیامبر رو محقق کردم که اونهایی که قرار بود فهمیده بشه ما این. دقت فرمودید؟ پس این فلسفه در این مخاطبه با تحقق این چنین چیزی میشه فلسفه اسلامی. و این فلسفه اسلامی اصلا به این معنا نیست که چیزی از سنخ جنگیری، چیزی از سنخ احضار اروا، چیزی از سنخ عوالمه نمیدونم اصلا، نه. همین معارف و حقایقی که کاملا دارای تحلیل تبیین عقلانی، اما با این هدف برای تحقق چنین چیزی شکل گرفت. علاوه بر کاملا علمه، کاملا جای چون و چرا داره، کاملا بهش میگه این غلطه، میگه نه به این دلیل درسته، شما باید چون و چرا میکنی، نه به این دلیل غلطه، همه این کار رو میکنه. با حفظ همه اینها داره این هدف رو محقق میکنه. و اگه این رو نبینیم، اون دیگه با انواع فلسفه دیگه تفاوت نداره. پس در حقیقت آقای نصر به ما یه چیزی گفت، گفت فلسفه اسلامی رو اسلامی میگیم فقط به خاطر این نیست که مسلمونا فلسفهشون اینه. یه عده که فلسفه گفتن مسلمونم بودن، بلکه به خاطر این که این در عمیق‌ترین بخشهاش ارتباطی با اون حقیقتی که اسلام آورده و بیان کرده ارتباط داره. از این جهت میشه فلسفه اسلامی. خب حالا با این فلسفه اسلامی در طول تاریخ اسلام مخالفت هایی شده. این مخالفت رو جلسه قبل به اون دوست عزیزی که گفتش در مورد مخالفت ها حرف میزد توضیح دادم. این مخالفت ها مخالفت های توی یه خونه است، مخالفت های بیرون نیست. چون دنیا دنیا عالم عالم وحیه، تمام مخالفت ها تو چارچوب اونه. مخالفت های با فلسفه اسلامی، یک، برای حفظ شریعت، برای حفظ شریعت یعنی چی؟ یعنی گاهی این مخالفت ها شکل می گرفت برای این که بعضی ها می گفتن حقیقت دین اون بخششه، بقیهشو رها کنید. این بقیهشو رها کنید مثل اینه که شما وقتی یه گردو داره میرسه بهش بگو آقا مغز گردو چی چیه؟ پوست دیگه نمیخواد. آیا گردو قابلیت تحقق داره توی فضایی محیطی که برای او پوست وجود نداره، محافظ وجود نداره، قالب وجود نداره؟ نداره. لذا افرادی که میگفتن دین حقیقتش اینه ولی با شریعتش کار نداشتن، در مقابل باعث شدن این مخالفت ها به وجود بیاد. یه دو اومدن مخالفت کردن گفتن آقا شما شریعت رو رها کردید. پس یه عده از مخالفت ها مخالفت برای حفظ شریعت. شریعت چی بود؟ اون قالب و بدنه دینی، اینو توضیح دادم، این باید حفظ بشه. شما اگه سر نداشته باشی جان نداری، سر مال بدنتی، اما جان تو در این قالب میزید و میبالد و رشد میکنه. دینم همینجوره، قالب میخواد، این قالب باید حفظ بشه. پس بنابراین مخالفت هایی که برای حفظ شریعت، موقعی که دقیق نگاه میکنین، مخالفت با اصل حکمت و فلسفه نیست، مخالفت با بیتوجهی به بدنه. اینجا این مخالفت، یه سری مخالفت ها مال این، یه سری مخالفت ها چیه؟ برای روی کردهای کلامی. پس یه ده از اونهایی که مخالفت میکردن فقها بودن، فقها با قسمت اول کار داشتن. یه ده اونهایی که مخالفت میکنن متکلمین. متکلمین مثل کی؟ ابن تیمیه فقیه بود دیگه، حداقل اینجا به عنوان فقیه گفته استش. غزالی خوبه، فخر رازی خوبه، درست شد؟ حالا دیگه مجبوریم بگیم غزالی بزرگ. چرا مجبوریم بگیم غزالی بزرگ؟ حرف دلمونو بزنیم. چرا مجبوریم بگیم غزالی بزرگ؟ این غزالی یه آقا داداش داشت، این اسمش چیه؟ این آقایون، این آقا اسمش محمده، اون برادرش اسمش چیه؟ آفرین. احمد غزالی اونیه که میره شمس، مولوی، اینا ادامه اونن، درسته؟ این آقای محمد یه فقیه بود، حجت الاسلام یا شیخ الاسلام جهان اسلام بود. جلوی اسمش هم گاهی می‌نویسن شیخ الاسلام محمد غزالی، درسته؟ خب حافظه، یه خاطر براتون بگم، اینا جالبه، ولی تفنن خستگیتون در بره. این به برادرش گفتش که، برادرش کوچیکتر بود دیگه، احمد، گفت بابا از همه جهان اسلام به زیارت ما می آیند، دست ما را می بوسند، پشت ما نماز می خوانند، به ما احترام می گذارند، شما نمی آیید. احمد دیگه رو دروایسی گیر کرد دیگه، حالا رو دروایسی گیر کرد یا خواست نهی تکونش بده، گفت باشه می آییم. پاشد با این رفقاش که مثل خودش بودن، رفتن صفحه اول نشستن. این آقا هم شروع کرد به نماز خوندن. و خب حالا محمد غزالی که میگیم فکر نکن منم، یه نفر مثل خیلی زحمت کشیده بود خودشو درست کنه، لذا نماز میخون لغلقه زبان نبود، توجه میکرد به خدای متعال، نمازشو با توجه شروع کرد، درسته؟ وسط ها این نماز یادش افتاد ای داد بیداد این حیوانی که من سوارش میشم، از صبح من به این هیچی ندادم بخوره، چه ظلمی کردم، من چه آدم بدیم، درسته؟ به این مرکبم که اینجا بستم هیچی ندادم بخوره، خب اینم خودش باز مال خوب بودنش بود، مثلا احساس عذاب وجدان کرد. اون آقایون ول کردن نماز رو رفتن، وسط نماز صف اول خالی شد، صف اول خالی شد و این محمد دیگه این دفعه عصبانی تر شد، گفت نمی اومدی که نمی اومدی، حالا میای، درست شد؟ همه رو به هم میریزی پا میشی میری؟ وسط نماز نماز رو ول کردی، صفا رو به هم زدی ریختی رفتی. احمد رو کرد به محمد گفت ما نماز را شروع کردیم، امام جماعت داشتیم، وسط نماز امام جماعت من رفت به خرش قضا بدهد، ما بی امام جماعت ماندیم رفتیم. محمد تکون خورد، فهمیدین؟ فهمید دین همش این نیست ها؟ گفت خدا بندگانی دارد که بر مخفیگاه دلها آگاهند، سکون خورد. حالا وقتی محمد غزالی شروع میکنه با ابن سینا مخالفت کردن، این فقط مخالفت یک انسان فقیه یا متکلم نیست، مخالفت یک انسانیه که مزه و طعم اون حقایق رو تا اندازه خودش چشیده، بله، و میگه این تعلیم نبوی صرف استدلال های فلسفی نیست، اون حقیقتی که دین آورده صرفا در استدلال های فلسفی پیدا نمیشه. لذا بعد از اینکه محمد غزالی سر و کلش پیدا شد و رد بر فلسفه نوشت، فلسفه بساطش جمع نشد، بلکه فلسفه اشراق پیدا شد. فلسفه اشراق چه ویژگی داره؟ هم ویژگی سینوی و مشائی رو داره، هم اون ویژگی برادر جناب آقای غزالی رو داره، دقت کردی؟ هم شهود داره، هم عقل داره، هر دو رو با هم داره. پس بنابراین پیدایش این اعتراضات از سنخ اعتراضات محمد غزالی خیلی هم برای فلسفه خوب بود، خیلی هم کار کرد. این کتاب درسی که براتون گذاشتیم، اصول فلسفه اصلاح شده، سی کارهای روش کردیم بهتون میدیم بخونید، یه جایش یه مسئله یا علامه طباطبایی گفته و یک حرف خیلی عالی اونجا که نگاه ما رو به عالم تغییر میده. اون حرفو چرا علامه زده؟ فخر رازی یه اشکالی به ابن سینا گرفته، هیچ کی جواب نداد، تا اون اشکال باعث شد این جواب به وجود بیاد. پس این حرفهای متکلمین فایده‌ام داشته، فلسفه رو تکمیل کرد. آقای نصرم همینو میگه، میگه در این مواجهه کلام و فلسفه، کشتی گرفتن این دوتا داداش، درسته تو خونه، این خیلی هم قوی شد، خیلی هم خوب بود، درسته؟ اینم از این. یک مسئله دیگر هم روی کرده های عرفانیه. این رویکردهای عرفانی مخالفت کردند با فلسفه، آن گونه که شما در آثار سنائی، در آثار مولوی، در آثار حافظ ها، ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، بخون بقیه شو، تو ته مطلب رو نمیفهمی، درسته؟ حافظ گفت دیگه، گفت تو رفتی از دفتر عقل آیه های عاشقی حق رو میخوای بیاموزی، تو نمیفهمی. حافظ میگه خب، دیگه مولوی میگه پای استدلالیان چوبی بود، اون یکی میگه محمد در جهان وانگه کسی گوید که عقل، پیامبر باشه شما میگید عقل. این مخالفت های این آقایان عرفاست با فلسفه. اینجا ما باید به یه نکته محوری توجه کنیم. یه شخصیتی هست عزیزان من تو همه این کتاب حاضره، اما این کتاب از اون شخصیت مفصلا هیچ صحبتی، از خیام حرف زده، از فلانی حرف زده، از او حرف نزده. خودش هم گفته چرا حرف نزدیم، و ما باید از او حرف بزنیم. رویکردهای عرفانی رویکردشون رویکردیه که عقل را ابزار لازم برای رسیدن به حقیقت می شمارد ولی نه کافی. پس لازم هست ولی کافی نیست. یه رویکردهایی هستن که عقل را منافی راه رسیدن به شاید همسن شما بودم یا خیلی جوانتر، یعنی نوجوان بودم، با رادیو بود یا تلویزیون بود، نهای دینانی داشت حرف میزد، گفت دو تا کار خیلی سخته. گفتون دو تا کار چیه؟ گفت فکر کردن با فکر نکردن. گفت بلاخره یکشو داری دیگه؟ گفت نه، این دو تا کار خیلی سخته. اگه مردی یک کاری بکنی هیچ اندیشه ای به قلبت خطور، اونجا ساکت ساکت باشه. اینقدر ساکت تو این کتاب گفت یه رویه های دین ورزی سکوت یونانی بود، خب اینقدر ساکت که بتونی صدای پچ پچ ملائکه رو بشنی. باید با گوش قلبت بشنی دیگه، پس تو قلبت باید اینقدر آروم باشه، پس هیچ فکری نباید اون تو بیاد. میتونی تو وجود تو اینقدر ساکت کنی؟ این خیلی سخته. خب و یه چیز دیگه هم خیلی سخته، فکر کردن. فکر کردن هم خیلی سخته. چرا فکر کردن سخته؟ چون فکر تو منطق گفتیم یعنی چی؟ حرکت از معلومات برای رسیدن به مجهولات، یعنی این معلومات رو جوری بچینیم که به مجهول پی ببریم. ما صبح تا شب داریم چیکار میکنیم؟ همینجور قندون رو میبینم، یاد مامان بزرگم میفتم، مامان بزرگم میاد تو ذهنش، یاد فسنجونش میفتم، فسنجونش یادم میاد، یاد فلانی که سر سفره بغلم نشسته بود، ها داشتیم با هم شوخی میکردیم، ای الان کجاست؟ الان تو کاناداست، ای کانادا هم جاست. این فکره. از چه معلومی حرکت کردی؟ به چه مجهول؟ غرق خیالات شدن فکر. میدونی یعنی چی؟ وسط میدان جنگ میدونی یعنی چی؟ نه این جنگایی که الان یه پشت جبهه داریم، نه جنگ بود، یعنی اسبه میومد میرفت یارو شمشیر میزد کله یکی رو قطع میکرد اون یکی. سقراط دو روز اینجوری وایساده بود، فهمیدی؟ خیلیه. چیکار داشت میکرد؟ اون کسی که سوال داره فکر میکنه، این قاشق رو میزنه تو غذا، میخواد بیار بذاره دهنش، وسط را این قاشق گیر میکنه، این پیش اون سوالشه، اصلا نمیفهمه. داشتی غذا میخوردی، میخوابه، خواب سوالشو میبینه، بیدار میشه، بدبخت سوالشه، یعنی سوال او رو بیچاره میکنه. رضا فکر کردن آدم رو بیچاره میکنه. پس آقای دینانی خوب گفت، گفت دو تا کار خیلی سخته، فکر کردن و فکر. الان این همینه نکنه. این دومی گفت چی کار کن؟ بذار کنار، بذار حقیقت خودش رو به تو. اولی گفت از این استفاده کن، ولی این کافی نیست. من دیگه سعی کردم خیلی خوب و روان برای شما این مطلب رو بگم. خب این رو بهش توجه کنید. هر دوی اینها در یه چیز مشترکن، عدم کفایت فلسفه. هر دوشون اینو میگن دیگه. اون بالایی میگه لازمه، کافی نیست. چرا تو این موندی؟ پاشو بیا بالا. اون دومی میگه اینو بذار کنار. ها؟ اونجا شمس اسم یکی از عرفا رو میبره. وحدالدین مراغعی ظاهرا. درسته؟ میگه بهش گفتم چه میکنی؟ گفت در تشت عکس رخ خورشید میبینم. گفت اگر دمل پشت گردنت نزده که گردنت پایین بمونه، سرتو بیار بالا، خود خورشیدو ببین. چون میخوای با فکر بهش برسی، باشی به خودشو ببین. خب پس این دو روی کرد هم به فلسفه پیدا شد و یه اتفاقی به دنبال این دو روی کرد آمد. اون اتفاقی که به دنبال این دو روی کرد اومد، این وسط باید یه شخصیتی رو براتون توضیح میدادم، نه؟ گفتم این شخصیتی است که این کتاب ازش حرف چه کنیم؟ یه صلوات بفرستید. ماجرای این آقایان و عرفا خیلی شیرین و خوشمزه است، دلبری میکنند. از زمان پیامبر گرامی اسلام اینا هستن، شاگردای خاص امیرالمومنین همینان. رو کمیل احوالشو ببین، درست شد رشید حجری و احوالشو ببین، حبیب ابن مظاهر و احوالش، اینا هم اینجوری آدم های اینجوری هست. امیرالمومنین هم داشت اینا رو توصیف میکرد، گفت مردم اینا رو میبینن میگن اینا دیوونه شدن، میگن اینا خول تو دیوونه شدن. حالت هم امرون عظیم، اینها با حق آمیخته شدن که اینجوری شدن. خب اینا پس از اون زمان بودن. اما اون جریان اصلی عرفان اینو داره، پس جریان اصلی عرفان در مواجهه با فلسفه کار دومو میکنه، نفی میکنه، برو کنار. درسته؟ خب در قرن 7 و 8 یه اتفاق میفته. این اتفاق خیلی عجیبه. ببینید جلسه پیش بهتون گفتم سرتاسر عالم اسلام پر شده بود از این اولیای الهی، در روستاها شهرها اینا بودن. وضعیت مثل الان نبود قحط آدم شده باشه، درسته؟ خب خیلی وضعیت عجیب بود. بگیم بازم یک دیگه بهتون بگیم. بله، یه شمس مغربی داریم. این شمس مغربی تیمور پسرشو میکنه فرماندار تبریز، درسته؟ الان میخوام بگم هر چقدر از اینا بگیم اینا کمن. اینا بابای مردم اونجا رو در میآورد بیرون، مردم اونجا هم میشورن، شورش میکنن، اینو میکشن. موقعی که داشتن میکشتن که فکر نمیکنن چه غلطی دارن میکنن، پسر تیمور رو دارید میکشید. تیمور میدونی چیه؟ هر جایی میره با کله ها تپه میسازه. بله؟ تموم شد، مرگ تبریز فرا رسید. پسر تیمور رو کشتن، تا جایی که یادمه ها، ممکنه درست نگم اما چیزی که یادمه اینه، پسر تیمور رو کشتن، مرگ تبریز فرا رسید. زدن تو سرشون وای ما چی کار کردیم. تیمور رو افتاد به سمت تبریز، گفت باباتون رو در میارم بیرون، سر منو میکشید. اونایی که هیچ کاریش نکرده بودن باشون کارو کرد، شما پسرشو کشتید. مردم گفتن چه کنیم، پا شدن رفتن پیش جناب شمس مغربی. دیوانش هم هست، خیلی هم دیوانش قشنگه. من چه کار کنیم؟ گفت برید فردا بیاید بهتون میگم. فردا آمد، گفت من میمیرم شما هیچتون نمیشه. گفتن چطور؟ گفت من با حق صحبت کردم، حق گفت یا تو یا این مردم، من انتخاب کردم، من بروم، من میرم، من میمیرم، شما چیزیتون نمیشه. توی راه تیمون مرد، تمام شد. خب ببینید یه مملکتی که پر این آدم های اینجوری بوده، یک اینقدر بزرگ بودن، میخوام اینو به شما بگم که این آدمه رو بگم چقدر بزرگی، اینقدر بزرگ بودن، فیلسوفان و حکمای بزرگ هم بودن، ابزار رسانه‌ای که فکر رو جابجا بکنه وجود نداشت. در اون روزگار یک نفر پیدا شد، کسی که به مدت 50 سال پس از ظهورش همه افکار و توجهات را به خود جلب کرد به نحو کامل، و اون محی الدین ابن عربی، همین ابن عربی درسته؟ عرفای بزرگی بودن، همه بساطشون جمع شد در ظرف 50-60 سال. فقط مسلک و کتاب و محتوای معرفتی که او آوردش در همه عالم اسلام دیگه همه او رو میخوندن، همه به او توجه میکردن. شخصیت خیلی بزرگه. این شخصیت تاریخ فکر جهان اسلام را عوض کرد. چه کار بزرگی کرد؟ دیگه متکلمین هم که قبلا کارشون این بود از گزاره های دینی دفاع بکنن، این سودا به جانشون افتاده بود که ابن عربی بفهمیم این چی میگه، درسته؟ حالا ما بعدن یه درس، یک درس هم اون سالهای آخره، یعنی الان نه، خیلی دارید تا به اونجا برسید، عرفان نظری و اینا واسه تون میذاریم اونجا، در یه بسته خیلی کوچیک که شاید 4-5 ساعت یه محتوای گزارشی از فکر ایشون شاید به شما داده بشه. خب متکلمین میخواستن او رو بفهمن. متکلمین کی بود؟ میر سید شریف جرجانی. اسمش چیه؟ اسمشو که نگفتم. میر یعنی سید، سید یعنی سید، شریف یعنی سید جرجانی. اسمشو نگفت. چقدر بهش احترام گذاشتن؟ این سید، سید، سید. درسته؟ علی ابن محمد اسمش. خب، امروز تو شیراز متاسفانه مقبره این بزرگ مزبله شد. یه جایی گذاشتن توش شهرداری فرغون و بیل و اینا میز. بزرگ بزرگ متکلمینه. یک، کجایی؟ جرجانیه. دو، عاشق کجاست؟ شیراز. گرگانیه، عاشق شیرازه. عاشق شیرازه، معاصر تیموره. تیمور میومد آدمای بزرگ از شهرهای بزرگ جمع میکرد میفرستاد سمرقند، میگفت شهر ما باید دانشگاه جهان اسلام باشد. این بیچاره هم از شیراز گرفت فرستاد سمرقند، همین مرد تیمور سری برگشت شیراز. استاد حافظه میر سید شریف جرجانی. این آدم یکی از اون افرادیه که در جهان اسلام عاشق فهمیدن فکر این شد. مکتب فلسفی شیراز شروع شد. پروژش چیه؟ فهم معقول عرفان. فهمیدید؟ تو عالم اسلام داره این اتفاق از قرن 8 به بعد میفته. فهم معقول عرفان. این فهم معقول عرفان با جناب میر سید شریف جرجانی شروع میشه، ادامه پیدا میکنه، به دوانی که توی کتاب اسمشو آورده میرسه. جلال الدین دوانی. خب بعد کی؟ بعد میره داماد. بعد کی؟ بعد ملا صدرا. پس ملا صدرا ادامه یه راهه. کدوم راه؟ همه دارن به این نگاه میکنن و ملا صدرا تمام حکمت متعالیه رو براش یه پرچم پیروزی بلند میکنه. اونجایی که میخواد پوز بده بگه من به چه پیروزی رسیدم، میگه من گفتم این داره چی میگه. درسته؟ این خیلی مهمه. این ادامه پیدا کرد تا کجا اینا رو میگم تا به گوشتون بخوره، تا کجا؟ تا مکتب فلسفی تهران از مکتب فلسفی شیراز رفع شد مکتب فلسفی اصفهان با میرداماد. میرداماد از همون سلسله آمد تو اصفهان زمان صفویه، زمان صفویه رسید به ملا صدرا، ملا صدرا زمان صفویه فلسفه رو فلسفی خودش رو شکل داد، فلسفه ملا صدرا زمان قاجاریه دیگه همه گیر شد، شرق و غرب ایران دارن فلسفه ملا صدرا میخونن، شاهزاده های قاجار هم میومدن پایین درس مینشستن فلسفه ملا صدرا میخوندن. این فلسفه ملا صدرا که داشتن میخوندن مکتب تهران با پای تخت شدن قاجار پای تخت شد، شکل گرفت. کیا هستن بزرگانش؟ افرادی که ختم میشن به مرحوم امام خمینی. پس این مرحوم امام خمینی مال همین مکتبه که چی؟ که میخواد بفهمه این چی میگه. درست شد؟ حالا دیگه باید در مورد این خیلی حرف بزنیم، حرف میزنم وقت تمام شد. این شد یه مکتب، یه شخصیت اینجا پیدا شد، مال مکتب تهران نیست. از کجا اومدی؟ از نجف. کجا رفتی؟ قم. علامه طباطبایی گفت این نمیشه، گفت اینی که شما میخواید انجام بدید چقدر آدم های بزرگ، گفت این کار رو نمیتونید بکنید، این کار نشدنیه، فلسفه و عرفان به هم نمیرسن. روز شد؟ این شد پیدایش یه جریان جدید با علامه طباطبایی. پس ما یه سیری کردیم تاریخ فلسفه اسلامی رو به صورت کلی و نقش فلسفه در جهان اسلام و در گفتگو با جریان‌هایی که باهاش چی بودن؟ مخالف بودن. و این مخالفین چقدر کار کردن. الان دیدیم این مخالفین خیلی هم خدمت کردن، چقدر خوب بودن برای چی؟ برای فلسفه اسلامی. خب وقت ما دیگه رو به پایانه، شما محبت میکنید من یه چیزی رو به شما نگفتم و قرار آقای دکتر حاج محمدی هم به شما نگه. این کتاب شما چی داره؟ فهرست رو یه بار دیگه نگاه کنیم. بخش اول تا صفحه بخش دوم که نوشته مسائل فلسفی، درسته؟ من مسائل فلسفه اسلامی رو به شما توضیح ندادم. اگه وقت میشد شاید یه چیزای خیلی کوچولوی ازش بهتون بگم. چرا؟ چون ما بعداً قراره یه کتاب مفصل بخونیم که توی اون کتاب که چند سال خونده میشه تو گفتمان، قراره مسائل فلسفه اسلامی به شما گفته بشه. پس ما مسائلش رو گذاشتیم کنار، از فلسفه اسلامی در تاریخ جمعه بعد آقای دکتر حاج محمدی میان با شما گفتگو میکنن. این مطالبی که گفتم رو بهش توجه بفرمایید. انشاءالله همونجور که قرار شد اگه جزوه چیز خوبی هم بنویسید به مربیانتون انتقال بدید، سوالاتی که دارید رو بفرستید برای مربیان. اگر خواستید میشه یک جلسه، اگر خواستید که نه انشاءالله موفق بشیم هفته بعد خبر بهتون میدن یه جلسه رفع اشکال هم در مورد مباحث تا اینجا داشته باشن. یه چه مباحثی نبود که در موردش اشکال داشته باشید، خیلی روشن بود. همه تونو به خدای بزرگ میسپارم. فرمایش دارن آقای رامتی؟ من که نمیشنم. سوال داشتن دوستان مجازی. یکی بفرمایید. یعنی آقا شما از کجا تونستید دوره پیشا سقراطیان رو این گونه تفسیر کنید؟ اولا که اینجور نیستش که کلمات و آثارشون مجموعاً از بین رفته باشه. بله بسیار حجم بزرگی از آثارشون از بین رفته، اما حجم کمی از آثارشون مونده. تو خود کتاب به منظومه و شعری که پارمنیدس گفته اشاره میکنه، علاوه بر این که افرادی مثل ارسطو و دیگر تاریخ نگاران یونانی آراء پیشینیانشون رو گزارش کردن. پس ما نقل قول آرائشون هم داریم، اگرچه خود آثار اونا پیش ما باقی نمونده. پس هم بخشی از آثار مونده، هم نقل قول آرا مونده، و هم خود افلاطون وضعیت خیلی ویژه‌ایه. افلاطون یه وضعیت بین جهان اساطیری و جهان فلسفه مفهومیه، و خود این باعث میشه که ما بتونیم ما قبل افلاطون رو بفهمیم. قرائنی از این دست برای استناد هست. و شما فرمایشی داشتی؟ دوباره بگو سه تا شو که گفتی، عرفا و فقها. نه سه تا گفتی،
عرفا و فقها و
حکما. نه متکلمین. آفرین آفرین. پس یه حکمایی هم اون بر هستن، اونا مسلمون هم بیچاره ها، اینا مسلمون تر از اونا نیستن. از تاریخ، از خود متون فلسفه گفت. میگی نه بیا بریم بهت نشون بدم.
از همون اول آقای غزالی که فلسفه رو، اگر آقای غزالی فلسفه رو مثلا میگم چرا بین ارفان و کلام و فلسفه معنی که من اصلا بگیم
نه، برای همین اونها از اون چیزی که درباره فلسفه گفتیم خیلی اوقات همین جنبه سوریشو میدیدن. جنبه سوریش چی بود؟ بست مفهومی. ما گفتیم فقط همین نبود، اما این بود. چیدمان مفاهیم کنار همدیگر برای به دست آوردن یک تبیین از جهان.
این نشون میده که
مسلمان ها کیان؟
فقها.
اینا فقط مسلمان ها؟ یک و دو من همه فقها مخالفت کردن؟
خب نه، ببینید اون که اینا مخالفت میکردن رحل جهان اسلام از فلسفه.
خب من دارم میگم داریم مصادره میکنی جهان اسلام رو عزیز من. این تعداد سخنگوی جهان اسلام نیستن. جهان اسلام این یکی هم هستن، هم جهان اسلام هم دیگه.
اصلا زحمت اون نیست. سوال من اینه که این یک قرینه ایه که نشون میده رحم دو سنت از فلسفه به این معنی بسیاری در نظر گرفته. اون فهم مسلمان ها از فلسفه یکی نبوده تو، این که اونها با فلسفه مخالفت کردن که گفتن چی؟ این فلسفه ای که ما میبینیم لازمه، یا فقط لازمه برای رسیدن به حقیقت،
آفرین. آفرین. من با همه جملات شما موافقم به غیر یک کلمش. یعنی اینها قرینه است بر این که اینهایی که مخالفت میکردن، نه مسلمون ها، اینهایی که مخالفت میکردن فلسفه رو، اینی که آقای نصر میگه نمیفهمیدن. با شما موافقم. از قضا فلاسفه هم بهشون همینو میگفتن، میگفتن شما فلسفه رو نفهمیدید. فلاسفه هم به مخالفین خودشون همینو میگفتن، میگفتن شما نفهمیدید، بیا درست بفهم، این مشکلات پیش نمیاد. میخوای شاهد برات بیارم؟ آقا من وقت دارم دیگه، حالا وقت شما رو که گرفتیم میدم بگیم. در مشهد یه جلسه، چون آنلاینه خیلی خوبه، من مشهد یه جلسه برگزار میشد تو تابستونا، حاج آقای جوادی آملی میرفت، این مخالفین هم بودن و شروع کردن به یه مناظره و گفتگویی. این مناظره و گفتگو به جهت ادب حاج آقای جوادی آملی و اینکه ایشون جدل نمیکنه در بحث، ها، باعث شد برداشت جوری بشه که اونها بحث رو بردن، موفق شدن. کی بود این اتفاق؟ زمانی که مرحوم امام زنده بودن. اونا گفتن دیدید فلسفی ها رو زدیم مخالفینشون. مرحوم امام هم رو کرد به مرحوم آقا سید جلال الدین آشتیانی اعلی الله مقامه، گفت تو مشهدی اینا دارن از این حرفا میزنن؟ آقا سید جلال الدین آشتیانی چه کار کرد؟ یه نامه ای نوشت به اساتید اینایی که با مرحوم با حاج آقای جوادی مباحثه کردن، گفت شما بیاید یه جلسه بذاریم حرف صدرا رو برای من توضیح بدید، اگر دیدم درست فهمیدید من دیگه کاری با نقدتون نقد برو نقد کن، اما اگه درست نفهمیدی چیزی که نفهمیدی و چجوری میخوای نقد کن. این نامه رو نوشت. هیچ کدوم اون دو یا سه بزرگی که اسمشون هم میتونم الان بگم مرحوم آقا سید جلال بهشون نامه نوشت جوابی به آقا سید جلال ندادن. آقا سید جلال هم به اینا گفت وقتی اساتیدتون چیزی نمیگن شما هم جمع کنید. خب یعنی چی؟ یعنی نکته خیلی درست اینه که جای نقد بعد از فهمه. اگه نفهمیدی داری خودتو نقد میکنی نه اون شخصیت مقابلتو. آقای نصر داره همینو میگه، فلاسفه هم دارن همینو میگن، شما میگی نه، میگه خب بیا ببین، شما میگی تلقی آقای نصر غلطه، میگه خب میخونی میفهمی تلقی آقای نصر درسته یا تلقی غزالی درسته، موافقی؟ میخوای بین اینا داوری کنی؟ موفق و معید و منصور باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.